أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در عنوان چهارم، در عنوان سوم بحثو کردیم و این بزرگوارا میخواستن شیخوخت رو که عنوان سوم بود عرضم به حضورتون که مقیدش کنم به مسئله سفر. گفتیم که لعل خود شیخوخیت به وجود دو تا قرینه‌ای که در مقام هست ملاک حکم بوده باشه. یکی این که ملاک در شیخوخیت و مریض هر دو معذوریت کنه و به ملاک واحد هست. یه قرینه دیگه هم که اصلا خود اینجا تعلیق بر وصف مشعر به علیت وصف بوده باشه بدون تاکید به سفر، قد علت و فهمید و تخصیص که انه اون یک حالت علیت که ازش استقبار کنه. عنوان چهارم روایتیه که الجاریت التي یغلب عن النوم و تضعف عن القضاء. یه روایتیه که قبلا داشتیم، دستا من یه تیکشو حذفش کردم بخاطر اینکه این روایت رو قبلا خونده بودیم. عرضم به حضورتون که روایت اینه، کل کاملش اینه: محمد ابن یعقوب و ندت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، تو احمد ابن محمد ابن ایسا بگیر، عن الحسین ابن سعید، عن حماد ابن ایسا که از اصحاب اجماع، عن معاویه ابن وهب، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له. ببینید این تیکر شما تو کلماتون قبلا آورده بودیم، برای همین من تو جزوه نیوردم، اما قبلا اینو داشتیم که قلت له ان رجلا من موالیک من صلحائهم شکا الی ما یلقا من النوم، که شکایت کرد و گفت یه ماه دو ماه من از نماز شب باز میمونم. این همون روایت است که گفتش قال انی اريد القيام للصلاه بالليل فيغلبون النوم، که گاهی وقتا ربما قضیت صلاتی الشهر متتابعا و الشهرین. تو اون روایت حسد فرمودن قرت عین الله، والله به خدا قسم روشنی چشمشه اون نماز شبو که قضا میکنه. بعد یه تعبیری داشت اونجا که حالا اینجا دیگه تو جزوه آوردم اینو به نظرم، قال ولم یخص له فی الصلاة فی اول اللیل و قال علی قضاء بالنهار افضل. این تو ذهنتون باشه. بعد داره قلتو فإن من نسائنا أبكارا الجارية، در میون نساء ما ابکاری هستن، اینا جاریان، تحب الخير و اهل، دوست داره هم خوبی و اهل خوبی رو، و تحرس على الصلاة، خیلی حریصه بر نمازه، اما فيغلبها النوم، نوم برش غلبه میکنه، حتی ربما قزت، گاهی وقتا قضا میکنه، و ربما ضعفت عن قضائهی، این ضعیفه بر این که بخواد قضاشو بکنه، ضعیفه نمیگن قدرت نداره، اما میگن ضعف داره از این که بخواد قضاشو، یعنی بخواد قضاشو انجام بده ضعیف نمیگن، ضعیفه بر این امر. و هیه تقوا علیه اول اللیل، اما اگر بگید اول شب بخونه، اول شب این کار انجام میده. فرخص لهن، حضرت برای اینها ترخیص کردن، فی الصلات اول اللیل، حضرت فرمودن اینها نماز شب رو اول شب بخونند، اذا ضعفنا و ضیعنا القضا، وقتی که اینها ضعف دارن به خاطر اون خستگی که دارن و ضعیف بدناشون، اینها یا تو روز اون حالی که قضا رو بخوان انجام بدن ندارن، حضرت تعبیر ضعفنا و ضیعنا القضا، ضعیفن و قضا رو ضایع میکنن، یعنی دیگه حال قضا رو ندارن، اما که اول شب بگیم بخونن میرن میخونن، از اصلا به اول شب بخونن. این از این روایت. سند که خب تمام بود و دلالتش هم آیه خویی یه تعبیری دارن میفهمن که ببینید آیه خویی مبنا دارن، این مبنا رو اینجا به کار بردن. آیه خویی ببینید در باب مسافر اومدن فرمودن که نمازو که این شخص مسافر معذور اول شب میخونه به نیت وقت باشه یا به نیت قبل الوقت و تأجیل، گفتن به نیت وقت. تو تو بعضی جاها مثل نماز فهمیدم نیت وقته. بعد اینو میان ذکر میکنن، میگن ما هر موردی باید بحث کنیم که به نیت وقت باید بخونه اداعن یا به نیت تعجیل قبل الوقت. میفرمان این تو مسافر ما بحثشو کردیم، تو اینجا دلیل بر نیست که بحثشو نکنیم. ما تو مسافر گفتیم اول وقت میشه لیل، یادتونه تو مسافر این حرف رو زدیم به خاطر روایتی که در مورد وقت صلات لیل برای مسافر فرموده بودن که یه وقت صلات لیل برای مسافر فرمودن که یه فرمودن وقت صلات لیل برای مسافر از اول شب بعد عتمه است، تا نماز عتمه رو خوند، نماز عشا رو خوند، میشه اول وقت نماز شب برای مسافر. میفهمن برای مسافر گفتن، برای ایشون که نه، این جاریه ضعیف که زیعن الغذا که دفر بودن که این ظاهرا از باب تعجیله، یعنی وقتش داخل نشده، از ترخیص کردن از باب تعجیل. میگیم به چه دلیل، به چه قرینه این حرف رو میزنن؟ آقای خویی یه دلیل بیشتر نمیارن اینجا. دلیلشون چیه؟ دلیل آقای خویی اینه که میفرماید توی قسمت اول روایت که گفتن این شخص یه ماه یا دو ماه نمازش قضا میشه، حضرت فهمدن قضا به نهار افضل از اینه که بخواد اول شب بخونه. فرمودن آقای خویی اگه اول شب برای اینا ادا بود، اگر اول شب ادا بود اینجا نمیگفتن از قضا و افضل، چون قضا هیچ وقت افضل از ادا نمیشه. این استدلال آقای خویی و اشکالاتی داره بهش. ببینید اولا که اون قسمت اول روایت مربوط به جاریه ضعیف نبود، الان بحث شما در عنوان جاریه ضعیف است. اون قسمت اول شب مال اون بنده خدایی بود که جاریه نبود، اون یه رجل بود. شما که میخواید موضوعات رو جدا کنید، میگید هر موضوعی رو که خودشو داره، این قل علا قضا و به نهار افضل رو سمنه نگوشه این قل قضا و به نهار افضل رو برای چی فرمودن؟ برای جاریه، برای رجل. سامنه ای کشه ای حال رجل چی کار داره به ابکار جاریه؟ اون فندم نسا اینا ابکارن جاریه، اون موضوع دیگه ایه، غیر موضوع رجله. تو روایتی که الان ما خوندیم صحیح معاویه، اینجا من اشتباه هم نشتم، معاویت ابن عمالی، صحیح معاویت ابن وهب، تو عنوانش هم درست کنیم، معاویت ابن وهب عنوان رابع، صحیح معاویت ابن وهب، نه معاویت ابن عمار، معاویت ابن وهب. این عرضم به حضورتون که این خلاصه موضوع اولی رجلی بود که نمازش از دستش میرفت، این نه، این موضوع اول این نیست. لذا یکی از اشکالاتی که به حرفشون باید بشه اینه، اولا این نموضوع قوله علیه السلام القضاء بالنهار افضل هو الرجل، الرجل الذي يريد ان يستيقظ السحر ولم يوفق الا ذلك شهرا او شهرين. این موضوع بحث بوده که یک ماه یا دو ماه نمیتونه موفق بشه. و الموضوع هنا الجاریه. پس این اشکال اول. اشکال دوم، ثانیه، این اشکال دوم تو متن نوشتیم یلاحظ علیه، این که فرمودن القضاء به نهار افضل، این دلالت بر این نداره که قضاء افضل از اداء. اگر ما اول وقت رو ادا گرفتیم، اینو قبلا مکرر متذکر شدیم. ببینید یه نکته رو من فقط بگم اینجا کافیه برای اینکه ببینید اشکال فرمایشات خویی چیه. ببینید این شخصی که حضرت بهش فهمن القضاء به نهار افضل، دم به رجلی که بیدار نمیشد، سوال من اینه، این خوشش میومده قضاء بخونه نماز شبو؟ اینکه نمیخواست قضا بخونه، میخواست قضا بخونه؟ خودش داره میگه موضوع قضیه خود، غرض این شخص بیدار شدن در سحر بوده، غرضش سحر بوده، منتها در اثر عدم انتباه، عدم استیقاظ، این بنده خدا مجبور میشه به غذا، ولی خوشش که نمیمده که غذا بخونه. حالا هم از این که غذا شده ناراحته، میگه اولو لج میخوام بخونم. پس موضوع در اینجا غذا نیست، غذا مقید به قرینه داخلی خود روایت. غذایی که از این بنده خدا برای این بنده خدای اتفاقی افتاده که چون بیدار نشده اراده سحر رو کرده و بیدار نشده، نه اراده غذا. ببینید اراده مسلی به چی تعلق گرفته بوده؟ به سحر، به بیداری سحر، نه به این که نماز و غذا بکنه. پس این که میفهمن الغذا و افضل، الغذا تو چه فرضی دارن میگن افضل؟ غذا در فرضی که اراده مسلی به استیقاظ و انتباه در سحر تعلق بگیرم و بیدار نشه، تو این فرض دارن میفهمن غذا افضل از اون وقت اولی که اداه. پس این دلیل برای نیستش که غذا افضل بر اداه، این دلیل برای اینه. ببینید اراده غذا نکرده که بگیم غذا افضل از اداه، این اراده انتباه سحر رو کرده، بلکه بیدار نشده نمازش غذا شده. پس غذا به قول مطلق نیست که شما بگیرش، یعنی خلط شده. هی آقای خویی تو این روایات تصورشون اینه، نه آقای خویی، دیگران بعضی از بزرگان ما تصورشون اینه که اونجا که حضرت فرمودن الغذا و افضل من الادا، یعنی غذا به ما و غذا. کی تو روایت اینو گفته؟ تو روایت فرضش که موضوع ما کسیه که اراده انتباه در سحر رو داشته، منطالم ینتبه، بیدار نشد، اونم که شهر متتابع، بلکه شهرین، مجبور شد، یعنی منتهی شد امرش به غذا. پس فی نفسه ارادش به غذا تعلق نگرفته. اون که میگید الغذا اگه بگیم افضل من الادا، این حرف غلطیه. غذا به ماه و غذا که شما اراده بکنید نمازتون رو غذا انجام بدید، این مسلم افضل از ادا نیست. اون معناش اینه، یعنی کسی که ارادش تعلق بگیره که نماز و غذا بکنه، نه اینکه ارادش تعلق گرفته باشه به اینکه سحر نماز رو بخونه ناخودآگاه غذا بشه. مسلم مراد اینه که این ارادش تعلق گرفته به اینکه قضا بخونه یا به اینکه سحر بخونه. سحر بخونه، ناخودآگاه قضا شده. اینجا مسئله ما از این قبیله. این قضا اینجوری قضا مطلق نیست که بگیم قضا افضل از ادا نیست. این قضا در مورد کسیه که ارادش به قضا تعلق نگرفته بوده، ارادش به سحر تعلق گرفته بوده، ناخودآگاه قضا شده. احسن، بله همینجوری. خب قضا بهتره، یعنی این که شما قضا بخونید مورد روایت مگه نمیگید؟ خب حضرت میفهمن قضا بهتره، یعنی این که عمدن قضا بخونی یا این که گفته بوده من میخوام سحر بیدار بشم، بیدار نمیشم قضا میشه؟ کدوم؟ حضرت میفهمن قضا بشه، نه این که عمدن تو قضا بکن بهتره.
هر زمانی که ما قبل از نصف شب
رو زمان ادایی بدیم، میدونم ادایش مسلمه. این فرض ما اینه که قبل نصف شب این میخواسته بیدار بشه و نشده یا نه، این فرض رو داریم؟ احسن، ما همین رو داریم میگیم. پس فرض قضا به ماه و قضا نیست، فرض این نیستش که اراده. ببینید اینی که میگیم القضا لیس به افضل من الادا، موضوعمون کدوم قضاه؟ میخواد بگم بنویسین اون قضایی که القضا و افضل من الادا، قضای به ماه و قضای اون نمیشه افضل من الادا باشه. اما قضایی که تعلق اراده بهش نبوده، بلکه تعلق اراده به انتباه بوده باشه، و لم ینتبه و ونتهل امر الالقضا، مسلم این دومی اراده شده، این افضل از ادا هست، افضل از ادا اول اللیل. چرا؟ چون میخواسته که ادا بکنه فی افضل الاوقات، لم ینتبه فعال الامر الالقضا. ببینید این مسئله ما نحنفی اینه، شما کلمه قضا رو به قرینه این چیزی که در روایت هست بعد اینجور معنا کنید که تعلق ارادت المسلی به افضل الاوقات که سحره، ولیکن لم ینتبه فعال الامر الالقضا، امر قضا موکول شد، آخر مجبور شد قضا بشه. این موضوع روایته. وقتی موضوع این شد همچه قضایی افضل از ادا اول وقت. چرا؟ چون این شخص تعلق گرفته بود که ارادش به اینکه سحر بخونه، نه اینکه تعلق اراده به اینکه غذا بخونه. اونی که یعنی دو تا قضیه موضوعش با هم نباید خلط بشه. خلط شده کلمات این بزرگوارا،
خلط شده. این جواب وای خویی قبلا هم خدمتون عرض کرده بودم. این از عنوان چهارم. پس این که ایشون به این صورت فرمودن نمیتونی دلیل بر تعجیل نیست. لعل یمر سوم هم میخواییم بنویسیم، همینجا بگم خدمتون بنویسیم. یک سالسنی هم به آقای خویی بشه گفت. سالسن ان عدم القول بالفصل یقتضی ان یقال فی جمیع العناوین المذکوره فی المعذورین به ان تقدیم صلات اللیل قبل انتصاف اللیل من باب الاداء لا من باب تقدیم صلات على وقتها. یه بار دیگه میخونم. این عدم القول بالفصل یقتضی یقال فی جمیع العناوین المذکوره فی المعذورین به ان تقدیم صلات اللیل قبل انتصاف اللیل من باب الاداء لا من باب تقدیم صلات على وقتها بل یمکن ان یقال به الغاء خصوصیه عن المسافر و اسراء حکم الاداء من المسافر الى سائر المعذورین. این اشکال سوم با خویی اینه که لعل ما در تمام معذورین این حرف رو به نحوی قاعده کلیه بزنیم، بگیم که الغاء خصوصیت از مسافر میشه. در تمام معذورین ما میگیم که وقتی که قبل نصف شب خوندن این از باب وقت، از باب تعجیل بر وقت نیست، به دلیل اون روایت که داشتیم که در مورد مسافر فرموده بودن اول وقتش که بعد الاتمه است که روایتشو قبلا خوندیم. در باب مسافر فرمودن که اول وقت برای مسافر بعد از اتمه است. یادتون بوده باشه روایتم عرضم به حضورتون که قبلا ذکرشو کردیم تو تنبیه بود، تو تنبیه دوم روایت صحیح سماعه بود انه سأل ابا الحسن الاول، قبلا خوندیم سر اول تنبیه دوم. سأل ابا الحسن الاول علیه السلام ان وقت صلات اللیل فی السفر. ببینید سوال از وقت صلات اللیل، حضرت فرمودن من حین تسلل اتم الى ان ينفجر الصبح. اون روایت رو قبلا خوندیم. پس لعل اینجا این ایرادا به آقای خویی وارد باشه. میریم تو بحث بعدی. عنوان بعدی خائف جنابت. یه عنوان دیگه خائف جنابت بوده. این عنوان یه مقدار مشکل داره و این یعنی از این جهت که خودش عنوان مستقل حساب نشده، آقای خویی بهش هم به این عنوان اعتراض کردن، گفتن این عنوان عنوان مستقل نیست. حالا میرسیم بهش. خود روایتشو بخونیم. صحیح لیث بن بختری محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی ان عبدالله ابن مسکان ان لیسن المرادی. این قبلا سندشو داشتیم دیگه، من نیوردم سندی دیگه یه هم داشت از تهذیب که دیگه اون خیلی روشن بود. شیخ صدوق به عبدالله ابن مسکان که از اصحاب اجماع بوده، اونم از لیس مرادی که از اجلده است، لیس ابن البختری میشه. قال یه وقت طولانی، من قسمت اولشو نیوردم. و سألتهو ان الرجل یخاف الجنابه فی السفر. ببینید قید فی السفر داره، خوف جنابت در خصوص سفره. او فی البرد یعنی در سرما، یخاف الجنابه فی البرد فیعجل صلات اللیل و الوتر، این تأجیل میکنه صلات اللیل و الوتر فی اول اللیل، اول شب بخونه. حضرت فهمدن نه. این یه روایت. روایت دوم مستقه یعقوب ابن سالمه. به اسناد شیخ صدوق از تاتری، تاتری علی ابن حسن تاتری واقفیه و ما گفتیم روایت چون از اون عیون واقفه است، اون به اصطلاح رو اسای واقفه کذاب بودن، روایتی که ازش شده مال قبل از وقفش ظاهرا. ان علی ابن رباط، این علی ابن رباط ثقه است، ان یعقوب ابن سالم اونم ثقه است. تو علی ابن رباط یه بحثیه، این آقای خویی بهش اشاره کردن، این نکتهش مهمه. ببینید میگن ما دو تا علی ابن رباط داریم، یکی جد دیگریه. این علی ابن رباطی که ما داریم اینجا بحث میکنیم علی ابن حسن رباطه، علی ابن حسن ابن رباط. ما یه علی ابن رباط داریم، یه علی ابن حسن ابن رباط داریم. این علی ابن حسن ابن رباط ثقه است، از اصحاب امام رضائه. یه علی ابن رباطی داریم که ضعیف، از اصحاب امام باقر داره، باقر علیه السلام بوده و اون عموی این علی ابن حسنه. یعنی این علی ابن رباط که اینجا دارید میخونید، این اسمش علی ابن حسن ابن رباطه، یه عمو داشته، عموش علی بوده، این خودش علی، عموشم علی، اون عموشم که علی بوده اونم شده علی ابن رباط، این میشده علی ابن حسن ابن رباط، اما بهش میگن علی ابن رباط. چرا اینجوری بهش میگن؟ دیدید که دیگه چندین جا تو روایات دیدید اسم پدر رو حذف میکنن، به پدر بزرگ وصل میکنن. توی طایفه بنو فضال هم چند بار اینو دیدید، توی طایفه بنو فضال هم اسم پسر رو میگرفتن به اون پدر بزرگ وصل میکردن، گفتن علی ابن. چندین جا توی روایات این کارو کردن، نه یه بار و دو بار نیست، خیلی جا این کارو کردن، به خاطر اینکه طرف اینجور معروف میشده. الانم عربا وقتی که میخوان دیدید دیگه، وقتی میخوان اسم کسی رو بنویسن، شما هر چی فامیلتون رو مینویسین باز کنارش اسم پدرتون ابن فلان مینویسن، اسم پدر شخصو نمیذارن این تو چیزاشون، اینه اول اسم خودش، اسم پدرش، وقت تازه ابنم دیگه نمیارن، دیگه همجوری وصل میکنن، دیگه بدون ابن وصل میکنن، اسم پدر رو میارن بدون اسم، علی رضا، این علیش اسم خودش، رضا پدرشه، بعد فامیل و لقب رو میارن. و اینا شیوهشون این بوده. گاهی وقتا اگر اون جد شخص معروفی بوده، مردم این فرزند رو باز به اون جد میشناسوندن. مثلا من مثالش عرض کنم، در مورد خود وجود مقدس امام هادی علیه السلام، امام جواد ابن الرضا معروف بودن، امام هادی هم باز نمیفهمدن ابن الجواد، بیشتر میگفتن ابن الرضا، چون امام رضا مثلا تو اون زمانی که تو ایران بودن، امام رضا به هر حال اون عظمت سلطنتشون تو همه جا پخش بود، وقتی به امام هادی علیه السلام گفتن ابن الرضا، این معروف دیدی تو روایت ابن الرضا به امام هادی علیه السلام میگه. گاهی وقتا منصوب پدر بزرگ میکنن. توی اینجا هم این علی ابن اعظم بزرگتون رباط از همین قبیله، ولی اون علی ابن رباطی که واقعا اسمش علی ابن رباط، اون ضعیف، دلیل بر توصیق نداره، از اصحاب امام باقره و مسلما اون اینجا نیست، چون تو این روایت علی ابن رباط داره از یعقوب ابن سالم نقل میکنه، این هم علی ابن حسن ابن رباطه، اون اصلا از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده، این داره با یه واسطه تازه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، اونم واسطه یعقوب ابن سالم. بعد یه قرینه هم آقای خویی برای این حرفشون میارن، میگن شیخ تو فهرست وقتی بره عنوان علی ابن حسن ابن رباط میرسه، میاد سند خودشو به علی ابن حسن ابن رباط که نقل میکنه، میگه سند ما به علی ابن حسن ابن رباط اینه، سند رو نقل میکنه تا منتهی میکنه به علی ابن رباط، میگه این هاذا سند، میکشه تو میگه ان علی ابن رباط، این معلوم میشه که خود شیخ هم همون جایی که گفت علی ابن حسن ابن رباط، سندشو میخواست به علی ابن حسن ابن رباط نقل کنه، خود شیخ طوسی آخر میگه ان فلان ان فلان ان فلان ان علی ابن رباط، خود شیخ هم گفت علی ابن رباط، یعنی معروف بوده علی ابن رباط. این علی ابن رباط پس ضعیف نیست. آقای خویی میخواد این شبهه رو برطرف کنن که کسی اشتباه در طبقه نکنه، این علی ابن رباط و اون علی ابن رباط ضعیف تفسیر بکنه، یا هم علی ابن حسن ابن رباط به این قرینه‌ای که ایشون ذکر کردن، این قرینه تمام. بعد میفرمان آیا در این بحث عنوان سومی که خائف الجنابه، آیا در اینجا هم باز از باب تعجیل یا از باب اداست؟ خب دیدید آقای خویی میگن هر جا باید دوباره بحثشو بکنیم، عنوان ها یعنی الغای خصوصیت نکردن، الغای خصوصیت نکردن یا از باب عدم قول به فصل وارد نشدن، میگن تو اینجا هم باید ما همون بحثو بکنیم. علاز ظاهر تو اینجایشون دیگه ادا رو پذیرفتن و میگن همین ظاهر اینه که اداست. چرا؟ میفرماین که به خاطر اینکه بس در مورد خوف جنابته. خوف جنابت، حالا من از شما سوال میپرسم، اگر شما ببینید در داخل وقت آب برای وضو گرفتن پیدا نمیکنید، میتونید مثلا حالا تو نماز ظهر میگن بگید حالا ما داخل در وقت که شدیم دیگه آب برای وضو گرفتن پیدا نمیکنیم، آب برای غسل کردن پیدا نمیکنیم، میشه ما نماز رو قبل الوقت بخونیم با وضو و با غسل تا داخل در وقت که شدیم نماز رو نخواهیم با تیمم بخونیم؟ به سوال شما چی جواب میدید؟ امر مردده بین این که یا داخل وقت نماز بخونیم اما بدون غسل و وضو با تیمم، یا قبل الوقت نماز بخونیم با وضو و غسل، کدوم اخذ بکنیم؟ شما میفرمایید که بعد الوقت بخون، وقتی وقت داخل شد بخون، با تیمم بخون، تیمم بدله، نمیشه قبل الوقت بخونی. تو مستحب چی؟ تو مستحب هم میتونیم اینو بگیم؟ فهمه تو مستحب هم همینه. چرا؟ چون تو نماز مستحب هم وقتی که بعدن میاد شما با غسل و وضو میخونید، این غسل و وضو بدل داره، غسل و وضو میسر نشد میرید سراغ بدلش، واجب بوده داخل در وقت با غسل و وضو بخونید، نشد بدلش رو میگیرید، اما اونجا قبل الوقت نمیشه. وقت از ارکان، ببینید این به خاطرتون هست، تو حدیث لا تعاد و صلات الا ان خمس، شما چی اومدید گفتید؟ یکیش گفتید وقت. نماز از پنج تا چیز اعاده میشه، از غیر این پنج تا اعاده نمیخواد بکنید. لا تعاد و صلات، نماز اعاده نمیشه الا از پنج تا چیز، یکیش چیه؟ وقت. یعنی اگر یه دفعه شما نماز رو قبل از وقت خونده بودی، نماز بعد اعاده بشه. این خودش دلیل آیه خویه. آیه خویی میفهمن که اون روایات لا تعاد و صلات الا انقطع، اسم این روایات رو نمیارن، میفهمن و از اون روایات خودش استفاده میشه که وقت از ارکان، وقت از ارکان. لذا اگر دائر شد هم بین رعایت وقت یا نماز با تیمم، شما نماز با تیمم بخونید، قبل الوقت نخونید. میفهمن؟ حالا میایم سراغ مانعی. در ما نهنفی فرمودن سألته عن الرجل یخاف الجنابه فی السفر او البرد، این مرد از جنابت در سفر میترسه یا میترسه از برد، از سرما داره میترسه، خوف به سرما تعلق گرفته یا به سفر، جنابت در سفر. ایشون میفرمان که اینجا حضرت فرمودن مقدم بکنه، اگر مقدم کردن مقدمه بر وقت بود، حضرت باید می‌فرمودن که نه خیر، مقدم نکنه، تو وقتش بره تیمم کنه. چطور نمازشو مجبور شد با تیمم بخونه؟ نماز مجبور شد با تیمم بخونه دیگه، این به خاطر خوف جنابته. چطور نمازشو داخل در وقت، نماز صبح که اینقدر اهمه، داخل در وقت می‌خونه با تیمم، دیگه این نماز شبش که دیگه فدی قولا، آقا آب نداره، از جنابت می‌ترسه، حالا حارس شد براش، چطور که نماز صبح الان باید با تیمم بخونه؟ خب نماز شب شما تیمم بخونه، نماز شب که دیگه از نماز صبح مهمتر نیستن این صفت که، پس همونجور که اون مقدر بر وقت نمیخونه با تیمم بخونه، نماز شب شب با تیمم بخونه. پس بنابراین اینجا که حضرت فرمودن درباره خائف جنابت اینو بیاد مقدم بکنه، معلوم میشه که وقت براش داخل شده بوده، وقت براش داخل شده بوده. پس اینم خودش دلیل بر اینه که وقت داخل شده که حضرت فرمودن این لازم نیستش که به اصطلاح با تیمم، نه، اول وقت براش از اول شب بعد الاتمه است. این یه روایتی که ایشون ذکر کردن. یه بحث دیگه ای که تو اینجا داره اینه که ما در مورد خائف جنابت آیا میتونیم بیایم در مورد خائف جنابت بگیم که مطلقاً خوف جنابت باعث این حکم شده، یا اینکه نه، خوف جنابت باید در سفر بوده باشه؟ ما تو این روایاتی که الان داریم میبینیم، این لیث ابن بختری و در این روایت موثقه یعقوب ابن سالم، هر دوش داره خائف از جنابت در سفر، یعنی مسئله مقید به قید در سفر شده، لذا عنوان ما عنوان فی السفره، یعنی عنوان مقید شده به عنوان فی السفر. پس بنابراین در این فصل اگر خائف جنابت در سفر نبود ظاهرا تقدیم دلیلی نداره. اگر از قید سفر الغاء خصوصیت کردیم فبها و نعمت، اگر نکردیم فایده نداره. پس این عنوان خائف جنابت عنوان مستقل نیست الا این که شما بخواید الغاء خصوصیت بکنید. پس این که در کلام بعضی اعلام میبینید یک خائف جنابت به معنی عنوان مستقل ذکر کردن، اینجا عنوانش قید فسفر رو داشته، الا این که یا روایتی داشته باشن بر این موضوع یا این که الغاء خصوصیت بکنن. از این جهت میشه عنوان خائف جنابت رو بگید و الا بدون الغاء خصوصیت نمیشه. این عنوان پنجم هم گذشت، میریم تو عنوان ششم. عنوان ششم اصابه برد یا خوفه، میخواد باشه برای فردا. سلام علیکم.